انواع خوراک ها و لذائذ و همش برای حضر شکمش، شکم پرستی، این هم افراط است، تجاوز از حد است و متوجه منعم نباشد. لذا در اسلام دستور داده شده است که هر لقمه که میخواد بردارید اول بسم الله بگویید. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه را مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه هرچند در فقه مورد وجوبش ذبح است. حیوانی را که میخوان ذبح کنن اگر اسم خدا برده نشود یه حرام از خوردنش. یکی از شرایط هدلیت ذبح بسم الله گفتن است. جناب سید میفرماید که من در تمام خوراک ها چنینم، یعنی آدمی لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، با یاد خدا چیز بخورد، با یاد خدا دست به نعمت دراز کند، با یاد خدا نعمت را درست کند و از او استفاده کند. خلاصه حالا بحث اینجا زیاد می شود. او شعبه دیگرش هم که شهوت غریزه جنسیست، تفریطش عرض شد که به این که بکلی از ازدواج کنار برود، بنابراین از ازدواج نکند. اون که من اعرض عن سنتی فلیس منی، باید غرض از خلقت زن برای این است که مرد زندگی کند با او، انس داشته باشد و بعد هم توالد و تناسل داشته باشد، زندگی خانواده تشکیل بدهد. قرآن مجید بفرماد لتسکنوا الیها، زن باید سکون مرد باشد. مرد اگر تنها بخواد زندگی کند مشکلات از پا در می آوردش. زن یه سکونیست از برای مرد. خلاصه تفریطش که بعد از افراطش هم که اونم معلوم است اگر زائد از حد، چه کمش چه کیفش، اونم افراط و تفریط حد وسطش، این شهوتین. و اما اصل بحث ما که راجع به خشم است، خشم هم عرض شد افراطی دارد و تفریطی دارد. تفریط یعنی آدمی اصلا بی تفاوت باشه، هیچی خشم درش نباشد، در برابر هر ناحقی هیچ باکش نباشد، در برابر هر تجاوزی ولو به خودش، اگه کسی خواست تجاوز به مالش کند بی تفاوت باشه، نعوذ بالله تجاوز به ناموسش کند، این خشم نداشته باشد. کسی که هیچ خشم ندارد تفریط، اون دیگه خیلی نازل است و همه چیز تباهی است. حتی جوری میشود در بیتفاوتی که ای گناه و منکری هم ببیند باک ندارد، عبیم دیگری دارد دیگری رو به زور میزند هیچ تکان نمیخورد که بره کمک مظلوم کند. خشم هیچی درش نباشد، ای خیلی پست است، از انسانیت خیلی دور است. روایتی دارد که عابدی مشغول نماز بود، دو تا بچه خروسی را گرفته بودن، بال این خروس رو پرهاش رو میکندن، یه خروس زبان بسته هم هی فریاد میزد زیر دست این دو تا بچه. یه عابد بی انصاف هم عبادتش رو ول نکرد که آخه این حیوان مظلوم شده است، به دادش برس. در روایت دارد که تا خروس رو کشتن این بچه ها، پرشیقت کندن و کشتنش. بعدش اون عابد به زمین فرو رفت. اینها در اثر این است که آدمی ای آدم است باید خشم داشته باشد. بدون خشم اگر باشد با بهائم، بلکه بهائم هم یه مرتبه از خشم هم باز دارن، از اونها هم پستر می شود. این تفریطش. و اما افراطش که بحث ما در افراط است و به قدر این بحث لازم است برای عموم، همه باید متوجه باشن افراط در خشم به قدری خطرناک است. دین و دنیا و آخرت آدمی را این افراط در خشم هلاک می کند، هم دنیایش هم آخرتش تباه می شود. لذا تقاضا می کنم شما این جمله را دقیق بشوید، در خاطر نگه بدارید معنی افراط در خشم چیست. عرض کردم افراط در خشم یکی به حسب مورد است، دویم به حسب کیفیت. اما به حسب مورد، افراط در مورد یعنی آدمی خشم بی جا کند، جایی که عقل و شرع اینجا اذن نمی دهد به خشم، آدمی اینجا خشم بکند، این بسیار خطرناک است. یکیش خشم بی مورد، عرض کردم مثل این که در برابر امور غیر اختیاری آدمی خشم کند، چیزی که اختیاری نبوده، حادثه ای پیش آمد بدون اختیار، بدون عمد. مثل این که شما رد می شوید، یک کسی یک مرتبه از سر کوچه اومد بر اون طرف، یک مرتبه خورد به شما، شما افتادید، حالا شما پشت خشم بکنید، بابا ای که نخواست شما رو بزنه زمین، تصادف کرد، خطایی شد، اینجا جای خشم نیست. خب تو میبینی این غیر اختیاری بوده است. هر چه غیر اختیاری است آدم خشم در برابر آن بکند، یقینا بلا شک خلاف عقل و خلاف شرع است. و مثلش بچه، اگر بچه کاری بکنه ظرف شکست و بچه هست، این خشم به بچه، زدن بچه، این غلط است، خلاف عقل و خلاف شرع است. بچه است، بازی میکند، این بازی کردنش لازمه وضعشه. تو بازی کردنم حالی طوری هم واقع شد، این نباید آدمی در این موارد خشم کند. هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم خشم نفسانی نداشت، یعنی برای جهت نفسش اگر به کسی امر کرده بود نکرد، یا هرچه خلاف میلی از هر کس میدید، هیچ وقت خشم نفسانی نمیکرد، همیشه خشمش برای خدا بود. اگر گناهی میدید در برابر گناه خشمگین میشد، اگر کفری میدید، فسادی میدید، در برابر فساد خشمگین میشد، نه در برابر جهات شخصیه خودش اصلا و ابدا. اینقدر حالا شواهد در این مقام است که عرض بخوام بکنم زیاد است و از شاد بحثهای بعد زیاد باجمانی. ولی براتون میگفتم که بینید این پیغمبر مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر در جهاتی که راجع به شخص خودش بود اصلا اعتنایی بهش نداشت هیچ. امیر المؤمنین هم همین قصد بود، آنچرا که راجع به شخصش بود، به شعر مشهور است: ولقد امر رو علی اللعیم یسبنی فنغایتو ثمت قلتو لا یعنینی. به گوش خودم شنیدم که به علی سب می کند، من گفتم شاید یک علی دیگری است و رد شدم، از بوی نسدم بگم چرا سب کردی، چرا فوش دادی، رد شدم. غضب نفسانی نداشتند. در جبهه جنگ با عمر بن عبدود وقتی که خواست سرش را ببرد، آب دهن انداخت و صورت امیر المؤمنین، حضرت برخاست، مقدار حرکت کرد و بعد اومد و سر نحسش رو جدا کرد، که وقتی پرسیدن فرمود وقتی که آب دهن انداخت و صورتم، من خشم کردم، ترسیدم اگر اون وقت سرش رو ببرم، رو خشم نفسانی است و باطل است. آدم باید اگر کافر رو میکشد برای خدا بکشد. یکی از شهدای شیراز، برادرش عازم شد که برود جبهه، خواهرش در شبی که میخواست فردا این برادر حرکت کند، در خواب شهید رو میبیند، برادر شهید رو، میگوید خواهر به برادرم بگو فردا که میخوای بری جبهه به قصد انتقام نرو. شما دقت بکنید آقایون اهل علم، مطلب چه خبر؟ از همینجا اول بفهمید اینه که شهید میشن چه حیاتی دارن، که همه چیز رو میداند، قدرت حیاتی که برای شهید است آدمی نمیتواند بفهمد چیز الا همون که قرآن فرمود احیا حیه. یکی باز ارمشد که برادرش میگفت که شب بعد از دفنش در خواب دیدم برادرم را و احوال پرسیدم، گفتم که تو که مرده ای؟ گفت تو مرده ای نه من. گفتم من خودم امروز خود خاکت کردم. گفت تو اشتباه میکنی بنده خدا، تو مرده ای نه من، ما زنده ایم حییم. یه این واقع است. حالا شما ببینید این سفارشی که این شهید به برادرش میکند ای چیست؟ میگه برادر فردا که میخوای بیر جبهه جنگ به قصد انتقام خون من نرو، چون اگر ای بره چون برادرم رو کشتن منم برم یه چند تاشون رو بکشم، ای باطل است، ای خشم نفسانی است، ای اگرم کشته شد شهید نیست، ای باید برود جبهه برای کمک اسلام، برود جبهه برای اینکه دشمن و کافر را ساقط کند، دفاع از اسلام بکند، نه برای اینکه بره خون کاکاش را برادرش را انتقام بکشد، چون اگر شد میشه خشم نفسانی. اشداء علی الکفار، به جهت کفرشون، نه به جهت اینکه به من صدمه زدند. اگر آدمی به قصد این که خشم کند که به من صدمه زدند، یعنی نفسانی است. اگر بخواد رحمانی باشد باید خلاصه فقط به جهت الله حرکت کند. بگذاریم، حالا خواستم معنی افراط در خشم به حسب مورد اینها را متوجه باشید که آدمی خشم نفسانی نکند، اون چرا که راجع به شخصش است خشم نکند، اون جایی که جای خشم کردن نیست ترک نماید، و اگر خاص خشم نفسانی هم داشته باشد هوشش باشد که تجاوز از حد نشود، که دیگه اینو بحث بعد است. حالا اجمالا باز از موارد خشمهای بیجا که هلاکت دنیا و آخرت است، حمیت جاهلیت است. حمیت جاهلیت، حمیت تقریبا از حمایت است، یعنی آدمی بیاید و رو غرض نفسانی خشم کند و کمک کند به ناحق به اعتبار نفسانیتش، یعنی یکی از بستگانش، فرزندش، برادرش، از بستگانش خلافی ازشون سر زده، اون وقت شخص کمک پسرش بکنه در ناحق، پسر زده یه کسی رو چه کرد، مال کسی رو برده، یه حال باید کمک مظلوم بکند، پسرش با یکی ظالم است میاد کمک پسرش میکند. باز از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم مرویست، من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. نقل ما مسلمان ها هستا، آی مسلمان ها هر کدومتون در دلتون به اندازه هموزن خردل، خردل دیگه نبینید چه از هموزن دانه از خردل، از عصبیت اگر در دل کسی باشد روز قیامت با اعراب جاهلیت پیش از اسلام محشور خواهد شد، چون این هم مثل اوناست. فرنشاد که بازم اینا رو گوش بگیرید، فرنشاد که باز این از امام صادق است، فرماد من تعصبه او تعصبه له فقط خلع رفق الایمان من عنقه. هر کس تعصب کند یا کسی تعصب برش بکند و ای راضی باشد از این برش، من باب مثال اگر شما یه خیانتی کردی، بستگانت بخوان کمکت کنند تو هم نباید راضی باشی. هر دو، همون کسی که تعصب میکنن و هم اون کسی که تعصب برش کرده اند، بچه پسرش آدم کشته، بستگانش و قومش میخوان ای رو پامال کنن، اونا همه هلاک، خود ای هم که راضی میشه خود ای هم هلاک هست. بگذاره غرض مسئله انصاف بود که و حمیت جاهلیت بود، ضد حمیت جاهلیت انصاف است که باید آدمی فرق بین دوستش و دشمنش نگذارد، فرق بین قوم خیشش و غیر نگذارد، همیشه حق را تبعیت کند و در برابر ستم و تجاوز خشمگین باشد، نه در برابر نفسانیتش، چون جز گروه من نیست، چون بسته من نیست، چون مطابق میل من نیست. این من رو بذاره کنار و بدانید این من شیطان است که آدمی بخواهد اطاعت از شیطان نفسش کند و با دیگری معامله اش معامله نفسانی باشد. دیگه حال چون طول کشید همینجا کفایت است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند شهید آیت الله دستغیب در خصوص افراط و تفریط در تمایلات انسانی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سرمستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان.
فصل پنجم.
سه نقطه عطف در زیارت عاشورا. در زیارت عاشورا سه نقطه عطف مهم پررنگ در برابر چشم زائر انسان مؤمن قرار داده می شود. یک، واقعه عاشورا در سال 61 هجری. دو، واقعه شریف و مقدس ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف. سه، واقعه قیامت کبرا. شایان ذکر است این سه نقطه عطف اولاً تجانس ذاتی با زنجیری مقدس هویت حقیقی دینی دارد، ثانیاً در طول هم قابل شناسایی اند و به واقع تجانس و ارتباط طولی این سه نقطه عطف و پیوندشان انکار ناپذیر است. دانش طبیعی و علم جدید پرونده هستی انسان را در آستانه مرگ می بندد. چونان شیئی که تاریخ مصرف آن تمام شده باشد و برای همیشه به زباله‌دانی پرتاب می شود. شناخت انسان نیز از دید دانش مادی در همین مرحله یعنی حیات دنیوی متوقف می شود، در حالی که در دریافت وحیانی و دینی شخصیت حقیقی انسان نه جسم او و تجلیات جسمانی مادیش، بلکه جوهر و ریشه این متعالی است که به هیچ روی مخور مرگ نمی شود. هسته ماندگار که تمامی مرزهای مادی، زمانی، مکانی و هر عامل محدود کننده ای را در می نوردد. حیات دنیوی در این نظام ویژه تنها بخش کوچکی از سلسله بلند بودن انسان در میان هستی است. از همین روست که موضوع عالم پس از مرگ و قیامت که به تمامی مجال ظهور و بروز و عینیت یافتن اعمال آشکار و نهان انسان و آموخته های روحانی را فراهم می آورد، اهمیت ویژه می یابد. سکوت درباره مرگ و جهان پس از مرگ به منظری رها دیدن آدمی در دشت پربلای دنیای فانی است. به منظری بی سرانجام دانستن موجودی است که سری در آدم فانی و سری به آدم باقی و ابدی دارد. این موجود فانی در جسم و باقی به روح است و سفر او تا بی نهایت ادامه می یابد. انا لله و انا الیه راجعون. مرامنامه شیعه افق دید شیعیان را از سال 61 هجری فراتر می برد و تا دور دست قیامت کبرا بالا می کشد. این سیر و سفر از عالم دنیا به عالم عقبا در مسیر خود به نقطه عطف واقعی شریف ظهور می رسد. همان که زمینه تکمیل قیام ابا عبدالله علیه السلام در عاشورا را در خود پوشیده دارد و موجب ظهور و تجلی تمام صفات کمالی و حضرت حق در گستره زمین و بروز جمله استعدادهای نهفته ما سوی الله می شود. موضوع آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اعلام علنی آن در میان روزی ماندگار در کنار برکه غدیر، اعلام عطیه‌ای نازل شده از آسمان و سرآغاز دوره‌ای است که با ولایت و امامت خلف صالح و وصی رسول ختم مرتبت آغاز می شود تا در آن و با آن به شرط تبعیت و ولایت پذیری تمامی مسلمانان شاهد اتمام نعمت و اکمال دین در صحنه حیات باشند. حضرت امیر مؤمنان در ابتدا روز اکمال دین و حضرت صاحب الزمان امام مهدی ارواح ناله الفدا در انتهای آن روزند. در واقعه شریف ظهور با مبسوط الید شدن امام و اعمال بلاغت تمام، نور خدا به نحو اتم و اکمل ظهور می‌یابد. می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حالان که خدا گرچه کافران را ناخوش افتد، نور خود را کامل خواهد گردانید. این از شرف و بزرگی دین پیامبر خاتم و علو شأن نبی اکرم و اهل بیت طاهرین آن حضرت است که در دولتشان دین کامل و اتمام نعمت واقع شده است. اوست کسی که فرستادی خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هرچه دین است فائق گرداند، هرچند مشرکان را ناخوش آید. عاشورا که در خود منتها الیه جلوه یافتن عبودیت در انسان کامل حسین ابن علی علیه السلام را دارد، معنی بخشنده و جانماگی واقعی است ظهور کبرا که در آن منتها الیه جلوه یافتن رحمانیت و نعمت خداوند به ظهور می رسد. واقعه شریف ظهور تجلی عینی خبر اکمال دین در عید قدیر است و ظهور تام نور الله که به رغم کراهت کافران و مشرکان بر همگان ظاهر می شود. بنابراین ضرورتاً این واقعه شریف حلقه وصل و اتصال زمان و جهان فانی با زمان و عالم باقی یعنی قیامت کبراست. هر یک از نقطه عطف‌ها به منظری ستون و تکیگاهی هستند که پل بزرگ گذاردهنده انسان را بر شانه‌های خود نگه می‌دارند. این گفتگو و اشارات مندرج در زیارت عاشورا به مثابه چراغ راهنما زائر را تا دستیابی به سعادت دوردست و مقصد متعالی رستگاران هدایت می‌کند. زائر در اسناد زیارت به جاهت در دنیا و آخرت و رزق و روزی همراه با خونخواه حسین را در حالی از خداوند می طلبد که با معرفت تمام بالهای پرواز خود را تا دور دست تولا جستنی بزرگ و تبرا جستنی بزرگ گشوده است و نیز اعلام می کند: یا ابا عبدالله انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الی یوم القیامه. در پایان این سیر و سلوک عارفانه، زائر همو که عهد خود را با امام مبین راست کرده است، از خداوند می خواهد تا این عهد و تجدید عهد را آخرین مجال و فرصت برای او قرار ندهد و رخصت دهد تا دیگر بار و دیگر بار بتواند به زیارت نائل شود. مسافر کوی کمال، مقام قرب، مقام خاکسایی مقام قرب. قرب به خداوند متعال طلب جان آدمی است. قصه شاعرانه هایی همچون من ملک بودم و فردوس بر این جاگم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. و قصه بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. همان ماجرای فراق و طلب وصل دور افتاده از نیستان وجود است. قصه همه دلتنگی ها، بیقراری ها و ناشکیبایی های روح محبوس در قفس تن. قصه وچه ممیز انسان با جمله خلایق ملکی و ملکوتی است. راز همه آمد و شدها، فراز و فرودها و سرانجام خلق همه آثار هنری و ادبی است که هر یک وچی از این تمنای پوشیده و رازواره را در برابر دیدگان آدمی به نمایش می گذارد. آدمی برخلاف سایر آفریده ها با گذار از فصل مشترکش با حیوانات و سایر موجودات، در وجه روحی و میل به تجربه کمال، فصل مفترق به موجودی منحصر به فرد و استثنائی بدل می شود که در هوای این تجربه متعالی همه پهنه ها و مراتب را در می نوردد تا شاید چونان قطری که با پیوستن به دریای بیکرانه عمری همیشگی می یابد، از هرچه نقصان و ضعف است بگذرد و خود را به عالی ترین مرتبه از کمالات ماندگار برساند. از اینجا بود که عرض کردم میل به تقرب طلب جان آدمی و حقیقی ترین مطالبه اوست. این تقرب نه نزدیکی جسم در مکان و در زمان فانی فیزیکی، بلکه سیر در مراتب روحی و وجودی و تجربه کمالاتی است که آدمی را از خاک و افلاک گذر می دهد و به عالی ترین مقام، یعنی قرب الالله می رساند. به قول مولانا، قرب نه بالا و نه پستی رفتن است، قرب حق از جست هستی رستن است. جمله تکالیف الهی و احکام شرعی و واسپس آن دستورهای اخلاقی برای رسیدن به کمال و قرب تشریع شده است و تقریب به منزله نزدیکی جستن به حقیقت هستی، یعنی خدای متعال است که ذاتاً واجد جمیع کمالات و مطلق کمالات است. از این رو موضوع قرب مهمترین لطف بی‌نیاز حکیم درباره موجودی است که مبتلای فقر ذاتی و نقص در همه وجوه است. به مقتضای همان قاعده لطف است که خداوند ارسال انبیا و انزال کتب را وسیله‌ای برای معرفت یافتن بشر و تجربه قرب قرار داده است. از این مهمتر، دعوت به تقریب از سوی خداوند بی‌نیاز و غفلت از ضرورت تقریب از سوی بنده نیازمند است. در آیه کریمه و ازا سألک عبادی انی فانی قریب، و هنگامی که بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو من نزدیکم، دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. از جانب پروردگار متعال نسبت به بندگانش هم قرب وجود دارد، هم تقربش از رگ گردن به انسان بیشتر است. چنان که می فرماید و نحن اقرب الیه من حبل البرید، و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. قرب الالله نمایانگر عمیق‌ترین رابطه بشر با خالق متعالی است که به رغم استغنا مهیای برکشیدن مخلوق خود به عالی ترین مراتبی است که از تصورش خارج است. حبوط به زمین و سفر در آن اگرچه به منزله حبوط از عرش الرحمن به فرش و شیطان بود، اما این مجال نیز برای آدمی فراهم بود تا با بازگشت به سوی رفیق اعلا و تقرب جستن، انبار روبی را جذب کند و مبدل به آینه تمام نما و مظهر کامل صفات کمالی شود. بدین لحاظ فرمود فاستغفره ثم اتوب الیه ان ربی قریب مجیب، پس از او آمرزش بخواهید، آنگاه به درگاه او توبه کنید که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است. با توجه به وسعت وجود آدمی و تمنای ذاتی او برای قرب از انسان به عنوان مسافر کوی کمال یاد می شود و مهمترین طلب و مقصد غایی او را در سیر و سفر در زمین جلب عالی ترین مراتب انبار الهی دانستند. در زیارت شعبانیه مؤمن جویای کمال می خواند: پروردگارا مرا به پربهجت ترین نور عزتت منحق بساز تا تنها تو را بشناسم و از غیر تو رو گردان شوم. درباره حضرات معصومان این باور وجود دارد که ایشان حائز عالی ترین مقام قربند، چنان که آنان را در حالی که پرتو شعاع حضرت حقند از خدا جدا نمی دانیم. میان تو و آنان جدایی نیست جز این که آنان بندگان و آفریدگان تو اند. تدبیر آنان به دست توست، آغاز ایشان از تو و بازگشتشان به سوی توست. در حدیث معراج حضرت ختمی مرتبت به مقامی از قرب و نزدیکی به حضرت حق نائل آمد که رئیس عالم مجردات ملک المقرب حضرت جبرائیل امین از ادامه سیر با حضرتش در موند و اعلام داشت: اگر به قدر یک سر انگشت بیشتر بیایم می سوزم. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه و از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندیم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. معراج پیامبر اکرم یکی از وقایع مهم و با عظمت زندگی آن حضرت است که در قرآن مجید در آیه اول از سوره مبارکه اسراء به آن اشاره شده است. همچنین در سوره نجم در این باره توضیحاتی دارد. حدیث معراج معرف مقام قرب رسول اکرم و مرتبه ایشان نزد پروردگار متعال است. در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم فرمودند: چون به حجاب‌های نور رسیدم، جبرائیل از حرکت ایستاد و من گفت برو. و در حدیثی دیگر فرمودند: از آنجا به سدرت المنتهی رسیدم و در آنجا جبرائیل ایستاد و مرا تنها گذاشت و گفت برو. گفتم ای جبرائیل، در چنین جایی مرا تنها می‌گذاری و از من مفارقت می‌کنی؟ گفت ای محمد، اینجا آخرین نقطه است که صعود به آن را خدای عزوجل برای من مقرر فرموده است و اگر از اینجا بالاتر آیم پر و بالم می‌سوزد. آنگاه با من وداع کرد و من پیش رفتم تا آنگاه که در دریای نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور وارد می کرد، تا جایی که خدای تعالی می خواست مرا متوقف کند و آنگاه مرا مخاطب ساخته و با من سخنانی گفت. پس وحی کرد بنده اش آنچه را که وحی کرد. در ارشاد القلوب حدیث قدسی شگفتی آمده است. پیامبر اکرم از قول خدای تعالی می فرماید: بنده من هیچگاه به وسیله چیزی جز فراگز که نزد من محبوب است به من نزدیک نمی شود. بنده مؤمن با نوافل به من نزدیک می شود و من او را دوست دارم، طوری که گوش او می شدم که با آن می شنود، چشم او می شدم که با آن می بیند، دست او می شدم که با آن می گیرد و قدم او می شدم که با آن راه می رود. هرچه او از من درخواست کند به او می دهم و اگر از من پناه بخواهد پناهش می دهم. بیان رسای مولای متقیان تجلی مقام قرب ایشان به حضرت حق و تجلی صفات متعالی کمالی به نحو تام معتم در ایشان است، چنان که می فرمایند: در خطبه قدیر پیامبر اعظم در وصف امام علی ابن ابی طالب به همین مقام و صفت کمالی ویژه‌ای که آن امام همام واجد آن است می فرمایند: ای مردم، همانا او همجوار و همسایه خداوند است که در نبشته عزیز خود او را یاد کرده و در باره ستیزندگان با او فرمودند: تا آنکه مبادا کسی در روز رستاخیز بگوید افسوس که در باره همجوار و همسایه خدا کوتاهی کردی.
فصل ششم.
داستان معراج و طبق روایت. معروف آن است که رسول خدا در آن شب در خانه ام هانی دختر ابی طالب بود و از آنجا به معراج رفت و مجموع مدتی که آن حضرت به سرزمین بیت المقدس و مسجد الاقصا و آسمان ها رفت و بازگشت از یک شب بیشتر طول نکشید، به طوری که صبح آن شب را در همان خانه بود. و در تفسیر عیاشی است که امام صادق فرمود رسول خدا نماز عشا و نماز صبح را در مکه خواند، یعنی اسرا و معراج در این فاصله اتفاق افتاد و در روایات به اختلاف عبارت از رسول خدا و ائمه معصومان نقل شده است که فرمودند جبرائیل در آن شب بر آن حضرت نازل شد و مرکبی را که نامش براق بود برای او آورد و رسول خدا بر آن سوار شد و به سوی بیت المقدس حرکت کرد و در راه در چند نقطه ایستاد و نماز گزارد، یکی در مدینه و هجرتگاهی که سالهای بعد رسول خدا بدانجا هجرت فرمود و یکی هم مسجد کوفه و دیگر در طور سینا و بیت اللحم زادگاه حضرت عیسی و سپس وارد مسجد الاقصا شد و در آنجا نماز گزارد و از آنجا به آسمان رفت. بر طبق روایاتی که شیخ صدوق رحمت الله علیه و دیگران نقل کرده اند از جمله جاهایی که آن حضرت در هنگام سیر بر بالای زمین مشاهده فرمود سرزمین قم بود که به صورت بقعی می درخشید و چون از جبرائیل نام آن نقطه را پرسید پاسخ داد اینجا سرزمین قم است که بندگان مؤمن و شیعیان اهل بیت تو در اینجا گرد می آیند و انتظار فرج دارند و سختی ها و اندوه ها بر آنها وارد خواهند شد. و نیز در روایات آمده است که در آن شب دنیا به صورت زنی زیبا و آرایش کرده خود را بر آن حضرت عرضه کرد، ولی رسول خدا بدو توجهی نفرمود و از وی درگذشت. سپس به آسمان دنیا صعود کرد و در آنجا آدم ابوالبشر را دید. آنگاه فرشتگان دست دسته به استقبال آمدند و با روی خندان بر آن حضرت سلام کردند و تهنیت و تبریک گفتند و بر طبق روایتی که علی ابن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق روایت کرده است رسول خدا فرمود فرشته ای را در آنجا دیدم که بزرگتر از او ندیده بودم و برخلاف دیگران چهره ای درهم و خشناک داشت و مانند دیگران تبریک گفت، ولی خنده بر لب نداشت و چون نامش را از جبرائیل پرسیدم گفت این مالک خازن دوزخ است و هرگز نخندیده است و پیوسته خشمش بر دشمنان خدا و گناهکاران افزوده می شود. بر او سلام کردم و پس از اینکه جواب سلام مرا داد از جبرائیل خواستم دستور دهد تا دوزخ را به من نشان دهد و چون سرپوش را برداشت لهیبی از آن برخاست که فضا را فرا گرفت و من گمان کردم ما را فرا خواهد گرفت. پس از وی خواستم آن را به حال خود برگرداند. و بر طبق همین روایت در آنجا ملک الموت را نیز مشاهده کرد که لوحی از نور در دست او بود و پس از گفتگویی که با آن حضرت داشت عرض کرد همگی دنیا در دست من همچون درهم و سکه ایست که در دست مردی باشد و آن را پشت رو کند و هیچ خانه ای نیست جز آن که من در هر روز 5 بار بدان سرکشی می کنم و چون بر مرده ای گریه می کنند بدانها می گویم گریه نکنید که من باز هم پیش شما خواهم آمد و پس از آن نیز بارها می آیم تا آن که یکی از شما باقی نماند. در اینجا رسول خدا فرمود به راستی که مرگ بالاترین مصیبت و سخت‌ترین حادثه است. و جبرائیل در پاسخ گفت حوادث پس از مرگ سخت‌تر از آن است. و سپس فرمود و از آنجا به گروهی گذشتیم که پیش روی آنها ظرف‌هایی از گوشت پاک و گوشت ناپاک بود و آنها ناپاک را می‌خوردند و پاک را می‌گذاردند. از جبرائیل پرسیدم اینها کیانند؟ گفت افرادی از امت تو هستند که مال حرام می‌خورند و مال حلال را وامی‌گذارند و مردمی را دیدم که لبانی چون لبان شتران داشتند و گوشت‌های پهلوشان را می‌شیدند و در دهانشان می‌گذاردند. پرسیدم اینها کیانند؟ گفت اینها کسانی هستند که از مردمان عیب‌جویی می‌کنند و مردمان دیگری را دیدم که سرشان را با سنگ می‌کوفتند. و چون حال آنها را پرسیدم، پاسخ داد اینان کسانی هستند که نماز شامگاه و عشا را نخوانده می‌خوابند و مردمی را دیدم که آتش در دهانشان می‌ریختند و از نشیمنگاهشان بیرون می‌آمد. و چون وضع آنها را پرسیدم گفت اینان کسانی هستند که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند و گروهی را دیدم که شکم‌های بزرگی داشتند و نمی‌توانستند از جا برخیزند. گفتم ای جبرائیل اینها کیانند؟ گفت کسانی هستند که ربا می‌خورند. و زنانی را دیدم که بر پستان آویزانند. پرسیدم اینها چه زنانی هستند؟ گفت زنان زناکاری هستند که فرزندان دیگران را به شوهران خود منسوب می‌دارند. و سپس به فرشتگانی برخوردم که تمام اجزای بدنشان تسبیح خدا می‌کرد. و از آنجا به آسمان دوم رفتیم و در آنجا دو مرد را شبیه به یکدیگر دیدم. و از جبرائیل پرسیدم اینان کیانند؟ گفت هر دو پسرخاله یکدیگر یحیی و عیسی هستند. بر آنها سلام کردم و پاسخ دادند. تهنیت و درود به من گفتند و فرشتگان زیادی را که به تسبیح پروردگار مشغول بودند در آنجا مشاهده کردم. از آنجا به آسمان سوم بالا رفتیم و در آنجا مرد زیبایی را که زیبایی او نسبت به دیگران همچون ماه شب 14 نسبت به ستارگان دیگر بود مشاهده کردم. و چون نامش را پرسیدم جبرائیل گفت این برادرت یوسف است. بر او سلام کردم و پاسخ داد و تهنیت و تبریک گفت و فرشتگان بسیاری نیز در آنجا دیدم. از آنجا به آسمان چهارم بالا رفتیم و مردی را دیدم و چون نامش را از جبرائیل پرسیدم گفت او ادریس است که خدا وی را به اینجا آورده است. بر او سلام کردم، پاسخ داد و برای من آمرزش خواست و فرشتگان بسیاری را مانند آسمانهای پیشین مشاهده کردم و همگی برای من و امت من مژده خیر دادند.
روزی که پروانه شدی محمد قاسم احمدی جوانی از سرزمین رنج دیده افغانستان در غربت بزرگ شد، در ایمان ریشه گرفت و در راه محبت اهل بیت علیهم السلام به اوج رسید. نه چهره‌ای مشهور بود و نه سخنوری پرشور، اما دلی داشت سرشار از یقین، سری پر از شور حسین علیه السلام و نگاهی که به افقهای بلند شهادت دوخته شده بود. ساده زیست، متواضع و مردمی بود. در نگاهش خبری از غرور نبود. با همه صمیمی رفتار می کرد. از پیرمرد همسایه تا کودک کوچه های خاکی مهاجرنشین همیشه آماده خدمت بود. اگر دست نیازمندی را می گرفت بی صدا و بی ادعا انجام می داد. نمازش را اول وقت می خواند. به پدر و مادر احترام می گذاشت و در گفتار و رفتارش ادب موج می زد. میان کارگری و تلاش برای روزی حلال، لحظه ای از خدمت به دیگر مهاجرین و شرکت در مجالس اهل بیت غافل نمی ماند. حضورش در جلسات مذهبی دلگرمی جمع بود. عاشق حاج قاسم سلیمانی بود و بارها از او با احترام یاد کرده بود. می گفت سردار نه فقط فرمانده دلها بلکه پناه مظلومانی مثل ما بود. در 13 دیماه با قلبی پر از ارادت به گلزار شهدای کرمان رفت تا در مراسم سالگرد سردار سلیمانی شرکت کند، اما انفجاری کور جان او را گرفت.
دست و خیل شاعرانه از زائرانت دشمنانت ترس دارند، خونوسی و از دودمانت ترس دارند، زاغ و کلاغ از آسمانت ترس دارند، ای روح جاری در دل هر رودخانه، بوی تو زهراست ای داغ شبانه.
پیکر محمد قاسم در کنار ده‌ها شهید دیگر به خاک افتاد، اما نه شکست خورد و نه فراموش شد.
شهید به گناه بودی، تو مظلوم خدا بودی، شهید به گناه بودی، تو مظلوم خدا بودی.
اگر وصیت‌نامه‌ای داشت شاید فقط همجا می نوشته: من برای حضور آمده بودم، نه برای شهرت، برای ادای احترام به سردار سلیمانی و نه برای دیده شدن. اگر جانم هدیه باشد برای راه او، خوشا به این تقدیر. محمد قاسم احمدی، مهاجر مؤمن، جوان با اخلاق، تلاشگر و عاشق ولایت و شهادت بود. نامش در میان شهدای مقاومت جاودانه شد.
مرد میدانی مثل حاج قاسم، سرباز ایرانی، فرزندان زهرا،
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، فایده مندی و باورداشت مهدویت که برای بشر فایده دارد رو اینگونه عنوان کردیم که یکی از فواید که نام بردیم تحت عنوان فایده دوم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. و درباره این مسئله تا بدانجا صحبت کردیم که گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به مشاهده دقیق تاریخ بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و مطالعه فلسفه بروز و ظهور امامت بعد از آمدن آیه اکمال دین و بعث قطیر خم. امیر مؤمنان علی علیه السلام از یک منطقی به نام منطق درونی نام بردن که قرآن از یک منطق درونی برخورداره، و ما حکمت 139 رو از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با یکدیگر در دستور خواندنمون قرار دادیم. انقدر این حکمت خواندنی قلب نواز، خرد نواز و انسان نوازه که درخواست دارم دوباره این حدیث شریف رو با یکدیگر گوش بدیم و به نکاتی که میتوانیم دریافت بکنیم با هم دیگه به جنبندی بپردازیم. این حدیث رو با هم بشنیم.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمی ماند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
میخوام اجازه بگیرم با اینکه این حدیث رو با یکدیگر شنیدیم، اما با احساس خودم این حدیث رو یک بار بخونم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی هم از بیم مردم پنهان است، تا دلایل الهی محو و نابود نشود. خداوند حافظ دلایل خودش. این خیلی جمله زیباییست برای ارتباط برقرار کردن با خداوند، خداوندی که برای هدایت بشر دغدغه دارد. باور داشت مهدویت فقط منحصر به امور ظاهری و منافعی که مربوط به ترقی و ترویج آیین اسلام در دوران ظهور می باشد نیست، بلکه فواید باطنی کثیری نیز بر امام غایب مترتب است که به مراتب عظیمتر از فواید ظاهری است و در احادیث متعددی که پیرامون فلسفه و فایده وجود امام علیه السلام در عصر غیبت به ما رسیده، موارد گوناگونی عنوان گردیده است که اکثر این منافع عمومی است، یعنی مسلمان و غیر مسلمان در آن سهیم هستند، چنان که منافع آفتاب نیز عام است، ولی برخی از آنها اختصاص به شیعیان دارد. به هر حال بیان این منافع جذبه معنوی خاصی دارد که دانستن آنها خالی از لطف نیست. خیلی خیلی سپاسگزارم که با یکدیگر داریم صحبت میکنیم و حرف میزنیم درباره فایده شناسی بحث امام غایب و حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی رو بر اساس اندیشه های امیر مؤمنان علی علیه السلام عکس و استنباط کردیم و با یکدیگر در میان گذاشتیم.
To follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
غزه مثل هر روز شاهد تکرار جنایت اسرائیل بود. فقط دیروز در روز شنبه 116 نفر در نوار غزه به شهادت رسیدن. 38 نفر از اونها هم در نزدیکی مراکز توزیع غذا مورد هدف قرار گرفتن. میدونید که این مهاجرای توزیع غذا هم یه بحرانی شده در غزه. شرکت‌های خصوصی امریکایی دارن این کارو میکنن و جمعیت که دور هم جمع میشن یا به سمتشون شلیک میشه یا زیر دست و پا له میشن. این فضای بدی داره که سازمان ملل هم اونو غیر انسانی خونده. در بیمارستان شفا دیروز 2 نفر از جمله یک نوزاد 35 روزه هم بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان باخته. اما اسرائیل موشک را به جایی زد که سر و صدای زیاد در اروپا به پا کرد. موشک های اسرائیل به کلیسای مسیحیان غزه برخورد کرد و پدر رومانلی اونجا زخمی شد. جالبه که پاپ فرانسیس هر روز قبل از مرگش با این کلیسا تماس میگرفت. حالا ایتالیا مقر واتیکان این حمله رو محکوم کرده. حتی نخست وزیر ایتالیا هم با لحنی تند درباره این حمله اسرائیل موضع گرفته.
بله خب دیده میشه که مثلا جورجیا ملونی برای اولین بار بعد از ماه‌ها با این لحن تون داره محکوم میکنه و میشه بگیه واتیکان و ایتالیا در شوک رفتن در اثر این حمله که خب سه نفر زخمی شدن، کشته شدن سه نفر و پدر رومانلی هم خب زخمی شد و همینطور که گفتش جورجا ملانی محکوم میکنه و میگه این حملاتی که غیر قابل قبول هستش. گویدو پروزتو وزیر دفاع ایتالیا گفته که ما ماها شاهد چنین رفتار غیر انسانی خشن و دلخراش هستیم.
خیلی جالبه که این حمله با ساب زیادی در رسانه‌های مسیحی داشته و اونه که به قول معروف دنبال میکنن حوادث دنیای مسیحیت رو. خب در کشورهای اروپایی بیشتر حساس شدن اون مسئله غزه. این کلیسای کاتولیک در غزه در چند ماه گذشته واقعا وضع بحرانی بدی داشته و یه مصاحبه قبلا از همین آقای پدر رومانلی منتشر شده بود که حالا دوباره بازنشر شده، خیلی سر و صدا رو پا کرده.
خب یک گفتگویی داشت چند روز قبل از این حمله پدر رومانلی با واتیکانیوز و خواسته بود که حتی این رو به انگلیسی ترجمه بکنن که افراد بیشتری آگاه بشن از وضعیت و درخواست کمک قضایی کرده بود. در این مصاحبه با واتیکانیوز گفته بود که اینجا جز مرگ و ویرانی چیزی نیست و اینکه قیمت‌ها بسیار گزاف هستن و حتی اگر پولی باشه مواد غذایی برای خوردن پیدا نمیشه و گفته بود آن ذخیره مواد غذایی هم که داشتن مسیحیان غزه رو به پایان هستش.
این مسئله برای اسرائیل خیلی بد شده، خودشون فهمیدن که چقدر فشارها بین‌المللی شده، حتی جوامعی که خیلی کم خونسا بودن نسبت به اسرائیل حالا موضع منفی گرفتن. کار تا اونجا بالا گرفته که لیبرمن هم صحبت کرده. نمیدونم میشناسید آقای لیبرمن و اون نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی بوده. جمله خیلی جالبی گفته، گفته که جنگ در غزه ما را به عده‌ای طرد شده در جهان تبدیل کرده. موضوع اینه که شاید در کاخ سفید و برخی ساختمان‌های دولتی کشورهای اروپایی آمریکا جایی داشته باشن اسرائیلی، اما در فضای مردمی، فضای حقوق بشری، حتی فضای اجتماعی دیگه نمیتونن سرشون رو بالا بگیرن و این خیلی براشون سخت اومده. خب یه موضوع هفته پیش مطرح شد که خیلی جالب بود. اگه یادتون باشه امریکا یک نفر رو تحریم کرد، فردی که فعال بود در ماجرای غزه، خانم فرانچسکا آلبانزه، احتمالا اسمش رو شنیدین. او گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بود که در فهرست تحریم دولت امریکا قرار گرفت. اما علت چی بود به نظرتون؟ آیا به خاطر سخنرانیاش بود؟ به خاطر نامنگاریاش بود؟ نه، ظاهراً او یک گزارش 39 صفحه‌ای منتشر کرده و در اون نشون داده بود که چطور شرکت‌های آمریکایی دارن سود می‌برن از این جنگ. عنوان این مقاله هم بود از اقتصاد اشتغال تا اقتصاد نسل‌کشی. قسمتی ظاهراً از این نامه در مؤسسه میدلز آی منتشر شده. در متن اومده
در این گزارش او بیش از 60 شرکت از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا را نام برده و اعلام کرده که در تبدیل اقتصاد اشغالگرانه اسرائیل به اقتصاد نسل‌کشی نقش داشتند. این گزارش از دادگاه بین‌المللی کیفری و دستگاه‌های قضایی کشورها خواسته است تا مدیران این شرکت‌ها را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند.
خب این خیلی سخت اومد برای شرکت‌های آمریکایی. بیش از 60 شرکت از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی اسمشون اونجا برده شده بود و اونا نمیتونستن ساکت بشن، برای این تحریمش کردن. خانم فرانچسکا آلبانزه اما خب حرف خودشو باز هم میزنه، اگرچه که دیگه تو آمریکا راش نمیدن.
امیدوارم مردم دنیا متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده. اینکه من به عنوان یک مقام سازمان ملل که حتی برای این کارم پولم نمیگیرم، ناگهان به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شدم و شرکت‌های بزرگ فناوری و غول‌هایی که ارتباطات، تسلیحات و سرمایه‌های دنیا رو کنترل می‌کنن توسط من به خطر افتادن. چرا؟ چون من از اونها خواستم به قوانین بشر.
به آخرهای تیر و اولای مرداد که نزدیک میشیم، سالگرد یک اتفاق مهمه که این روزا اسم زیاد شنیده میشه. قبل از که اتفاقو بگم میخوام شباهتش رو به الان بگم. اتفاق 80 سال پیش رخ داده. علت هم اینه که میگن امریکایی ها بی‌محابا بمب روی سر مردم میریزن و آدم میکشن، درست مثل ماجرای هیروشیما. بله دقیقا 80 سال پیش در سال 1945 آمریکا دو بمب روی ژاپن انداخت. 140,000 نفر در لحظه اول انفجار کشته شدند. آن موقع ترومن رئیس جمهور آمریکا بود و مقتدر صحبت می‌کرد.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
جهان شاهد بود که اولین بمب اتمی برای پایگاه نظامی ژاپن در هیروشیما بود. اگر ژاپن تسلیم نشود، این بمب برای ویرانی شهر صنعتی به کار خواهد رفت. ما از این بمب استفاده می‌کنیم در برابر کسانی که می‌خواهند به ما ضربه بزنند و از آن برای پایان جنگ استفاده می‌کنیم، برای نجات جان هزاران آمریکایی.
بعد از اون بود که سعی شد از طریق سازمان‌های بین‌المللی و حتی معاهده‌های مثل MPT کنترل بشن کشورهای اتمی. اولا که کشورهایی که بمب دارن کم کنن بمباشون و دوما کشورهایی که میخوان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هستی بکنن بتونن طبق قانون کارشون بکنن. اما آمریکا عملاً مانع اجرایی NPT هم شده. این صحبتایی که آقای دکتر عراقچی گفته بود دقیقاً بعد از اینکه اون عملیات ناقصشون به فوردو و اصفهان و نتز انجام گرفت.
NPT میگه کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن، حالا یک تا کشور اینها داشته باشن ولی به تدریج به سمت خلع سلاح برن، کشورهایی هم که ندارن بیان تعهد بدن که نداشته باشن ولی از مزایای استفاده صلح‌آمیز برخوردار بشن. این NPT خلاصش اینه دیگه. خب کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به سمت خلع سلاح که حرکت نکردن هیچ، به سمت افزایش سلاح‌های خودشون کمی و کیفی حرکت کردن. این طرف کشورهایی که می‌خواستن استفاده صلح‌آمیز بکنن و تعهد داده بودن که به سلاح سراغ سلاح نرن، این استفاده صلح‌آمیزشون هی داره محدود میشه که نه غنی‌سازی حق نداری بکنی، اون کار حق نداری بکنی، پروتونیوم حق نداری بکنی، چیزهایی که اصلا در NPT وجود نداره. یعنی به دست خودشون غربی‌ها نظام این NPT رو به سمت تضعیف شدن سالهاست که دارن میبرن. الان به نظر من آمریکا اگه نگن تیر خلاص رو زد ولی یک ضربه بسیار مهم می رو زد.
واقعیت این که امریکایی که در غزه آدم میکشه در یک لایه بالاترش داره سلاح‌های هسته‌ای میسازه و هیچ قانون بین‌المللی احترام نمیگذاره و حتی کشورهایی که باهاش کار میکنم هم در این تجارت بزرگ شریکن. دنیای عجیبی واقعا. اون که قاتله و بیشتر آدم میکشه ظاهرا بیشتر هم زور میگه. در این فضا مردم غزه قربانی صلح آمریکایی شدن. سوالی که باید بهمون پاسخ بدیم که این وضع تا کی ادامه خواهد یافت. ممنون که همراه من بود. فردا برمیگردم با آخرین خبرها از غزه.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. از کوفه تا دمشق برای اسیران اهل بیت 40 منزل شد و هیچ منزلگاهی خالی از ماجرا و حادثه های شگفت نماند. اهل قافله برای رسیدن به دمشق از میان شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک عراق و شام عبور کردند. آنها برخی از شبها را در شهرها و دیرها و صومعه‌های مسیحیان و یهودیان و صابئین بیتوته داشتند. ماجراهایی که در این منزلها رخ داد ثابت کرد حتی سر بریده امام هم بانی هدایت و رستگاری است. محرم سال 61 هجری قمری به پایان خود نزدیک می شد و کاروان تا دروازه های دمشق تنها چند منزل فا فاصله داشت.
این روایت
مکاشفه در صومعه. کاروان پس از پشت سر گذاشتن حران راه مگیا فارقین و شبدیز را در پیش گرفت. در مگیا فارقین هر قبیله دروازه‌ای متعلق به خود داشت. به فرمان رؤسای قبایل همه دروازه‌ها را آراسته بودند تا با ورود کاروان اسیران جشن و دستفشانی و پایکوبی و هلهله را شروع کنند. رقابت شدید میان قبائل باعث شده بود تا همه تلاش کنند کاروان را از دروازه خود وارد شهر کنند. سرانجام کار به جدال و نزاع و درگیری کشید و اهل شهر بر روی هم شمشیر کشیدند. میان زد و خورد اهالی شهر فرصتی برای رقص و شادی و ساز و آواز نماند. پس از مگیا فارغین کاروان راه شبدیز را در پیش گرفت. در آنجا کسی مایل به پذیرایی از جانیان کرب و بلا و قاتلان سید و شهدا نبود. خبر جنایت‌های کربلا زودتر از کاروان به آنجا رسیده بود و مردم عهد کرده بودند که جانیان را حرمت ننهند. در شبدیز کسی آذوقه‌ای در اختیار حاملان سرها قرار نداد. مردم به استقبال عمال ابن زیاد نرفتند، اما آنها را تا مسافتی طولانی با لعن و نفرین بدرقه کردند. شماری از مردم شهر می‌خواستند برای جنگ آماده شوند، اما سربازان به سرعت از شبدیز دور شدند و خود را به ساحل فرات رساندند. نوشتند که به هنگام گذشتن کاروان از منزلگاه شبدیز هاتفی غیبی ندا سرداد که به خدا سوگند نزدتان نیامدم مگر آنکه در سرزمین کربلا حسین علیه السلام را دیدم، در حالی که گونه‌هایش خاک‌آلود و حنجر مطهرش بریده شده بود. در گرداگرد او جوانانی دیدم که از گلویشان خون می تراوید و چونان چراغهایی در متن ظلمت نور می افشاندند. حسین علیه السلام چراغی نور افشان در دل تاریکی ها بود. خدا می داند که دروغ نمی گویم. تبهکاران اموی با شنیدن آن صدا وحشت زده شدند و گفتند وای بر ما که راهی آتشیم. آنها از ترس حمله دشمنانشان شب را به صومعه کوچک در میان مسیر پناه بردند. راهب صومعه به فرماندهان و سربازان و همراه کاروان گفت صومعه جای کافی ندارد، سرها را در دیر بگذارید تا جایشان امن باشد، اما خودتان از بیرون صومعه را محافظت کنید. آنها پیشنهاد راهب را پذیرفتند و صندوقها در دیر قرار گرفت. راهب اسیران اهل بیت را نیز به درون پذیرفت و صندوق متعلق به سر مبارک سید و شهدا علیه السلام را در اتاقی ویژه گذاشت. نوشتند همین که شب به میان رسید راهب در عالم مکاشف دید که آن اتاق ویژه نورانی شده است. لحظه بعد سقف اتاق شکافت و بانوانی جلیله در کجاوه های نورانی پایین آمدند. راهب در عالم مکاشفه دریافت شماری از زنان برگزیده تمام قرون و اعصار فاطمه زهرا دختر آخرین پیامبر خدا را در بر گرفتند. او از میان آن جمع نورانی تنها صدایی میشنید که میفرمود
سلام بر تو ای کشته عزیز مادر، سلام بر تو ای فرزند مظلوم مادر، سلام بر تو ای عزیز شهید مادر، غم و اندوه در دلت مباد که خداوند اندوه و غم از دلت می‌زداید و انتقام می‌گیرد. فرزندم، چه کسی سرت را از تن جدا کرد؟ چه کسی تو را کشت و بر تو ستم کرد؟ فرزندم، چه کسی حرم و اهل بیتت را اسیر و فرزندانت را یتیم کرد؟
پس از پایان مکاشفه راهب صندوق را گشود، سر را غسل داد، معطر کرد و گریان پرسید: آقای من، تو کیستی؟ گمان می کنم از کسانی باشی که خدا در تورات و انجیل ستوده است. خداوند تو را فضیلت‌های فراوانی عنایت کرده است، چرا که زنان بزرگ عالم بر تو نوحه‌گری کردند. می خواهم تو را به نام و نشان بشناسم. ناگهان لبهای مبارک سر حرکت کرد و فرمود: منم مظلوم، منم محموم، منم مقموم، منم که به تیغ بیداد کشته شدم، منم که مظلوم جنگ و شقاوت ظالمم، منم که بی جرم غارت شدم، منم که از آب منع شدم و از شهر و دیار خیش رانده شدم. راهب اشک ریزان و نالان او را قسم داد و نشانی های بیشتری خواست. سپس از او شنید که فرمود: اگر از نشان و نسب من میپرسی، منم فرزند محمد مصطفی، منم فرزند علی مرتضی، منم فرزند فاطمه زهرا، منم فرزند خدیجه کبرا، منم فرزند کسی که چنگ زدن به دین و محبت او مانند چنگ زدن به حلقه استوار و جدایی ناپذیر رستگاری است. منم شهید کربلا، منم کشته کربلا، منم مظلوم کربلا، منم عطشان، منم تشنه و غریب و تنهای کربلا، منم به تاراج رفته کربلا، منم آن کسی که کافران در کربلایم بیاور گذاشتند. راهب با شنیدن این گفته ها شهادت این گفت و مسلمان شد. صبح فردا کاروان راه خود را به سمت دمشق در پیش گرفت. با رسیدن قافله سرها و اسرا به دروازه شهر دمشق، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام
در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نسمی ماندم نهم به ابی هم تلقم می گویی هیچ نهم می به دلم بوده نقم می به ابی هم تلقم می.
پنجره ای روبه نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله محمدنا سیدنا مولا القوم و امامنا بالحق مولا المبعثین و مخلص المرسلین و امام المتقین
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت 68. امیرالمؤمنین علیه السلام معتقدند انسان در هر شرایطی باید زیبا زندگی کند، انسان در هر شرایطی باید با وقار زندگی کنه، انسان در هر شرایطی باید در نظر دیگران جلوه و جمال خوبی داشته باشه. تصور که میکنن شما رو زیبا تصور کنن. خب انسان حالات مختلف داره، دو تاشو در حکمت 68 بیان کردن و میفهمن در این دو حالت زینت انسان از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام چیه. یکیش حالت فقره، یکی حالت غنا و ثروتمندی. میفرماید العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. اون روزی که فقیری عفت به خرج بده به خاطر نیاز شکمت، به هر کس و ناکسی رو ننداز، خودتو خار نکن، هر جا میشینی از مشکلاتت نگو. یادتون میاد در نهج البلاغه در همون حکمت های ابتدایی چی خوندیم؟ حکمت دوم گونه خوندیم، رضی به ذله من کشف ضره. کسی که پیش هر کس و ناکسی میشینه مشکلاتش رو بیان میکنه و درد و دل میکنه، خودش به ذلت خودش راضی شده.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
پس انسان فقر اگر براش پیش آمده که مشکل مادیه، باید مواظب بشه که به زینت شخصیتش لطمه نخوره. زینت شخصیتش چیه؟ عفافه، یعنی نفستو کنترل کن. اولا پیش هر کسی اظهار عجز نکنی، ثانیاً از هر کسی درخواست کمک نکنی، عزت داشته باش، وقار داشته باش، جذبه داشته باش، شخصیت داشته باش. این از فقر که زینتش چیه؟ عفاف. اما وقتی ثروتمند شدی چی؟ وقتی ثروتمند شدی مواظب باش این نفس هی میگه به ما چه فقرا، به ما چه دیگران، خودمون به دست آوردیم، یا نه تو رو تحریک میکنه که از این مال در راه حرام، در راه خلاف شر استفاده کنی، حالشو میخوایم ببریم، پولشو داریم انجام میدیم. شکر زینت غناست. اینجا شکر دو تا مصداق داره. اولا شکرش به اینه که به دیگران هم اعطا کنی. تو که خدا بهت داده دستتو گرفته، دست دیگران رو بگیر. این خطبه های نهج البلاغه است. ثانیا مواظب باش با مالی که خدا بهت داده به جنگ خدا نری. با مالی که خدا بهت داده گناه نکنی، ظلم نکنی، بی عفتی نکنی. طرف یه دونه مثلا ماشین در و داغون خدا بهش داده، رفته یک چند میلیون پول داده، سیستم آنچنانی بسته، بیشتام بیشتام بیشتام، همینجوری حرام رو تو کوچه خیابون نش میده. خب این آدم داره به خدا اعلام میکنه من لیاقت ندارم، به من نده. قدیما ضرب المثلای داشتن، ظاهرش کمی تلخ و زشت بود ولی باطنش خیلی قشنگه. میگفتن خدا خر و شناخ بهش شاخ نداد، یعنی خر همینجوری شاخ نداده جفتک میزن لگت میزن، اگه شاخ هم داشت دیگه ببین چه بلای سر دیگر میورد. شکر در ثروتمندی به دو چیزه، اولا اون چه که خدا بهت داده در راه خدا به دیگران هم بده، ثانیا مواظب باش با داده خدا علیه خدا رفتار نکنی، اقدام نکنی. اینم حکمت 68. اما حکمت 69 رو هم اشاره کنیم و بریم. گاهی وقتا انسان ها به قول امروزی ها خیلی ایدئالیست میشن، خیلی خیالی میشن. آدم هایی که ایدئالیستن فقط صفر و یک میبینن، میگن یا همش یا هیچ. لذا این آدم ها اگر به اون چی که برای خودشون هدف گذاری کردن به همش نرسن افسرده میشن، حتی گاهی دست به خودکشی میزنن. هر سال کنکور که برگزار میشه بعضی از کسانی که تو کنکور قبول نشدن خودکشی میکنن. چرا؟ چون اینا انتظار داشتن مثلا ده رقم ده نفر اول جزء اون ده نفر اول بشن، مثلا رتبه شده 2703 مثلا. نه من میخواستم چه با 2703 رتبه خیلی خوبیه، تو اگه درست تعیین رشته کنی هم دانشگاه خوب هم رشته. نه من میخواستم جزء ده نفر اول بشم. آدمایی که تو زندگیشون همشون اولوی در واقع ایدئال ها رو فقط میخوان، اینا آدم های خیلی ضعیفی از نظر روحی روانی و زود میشکنن. راهش چیه؟ راهش حکمت 69 که درمان میشن. فرمود اذا لم تکن ما ترید فلا تبل ما کنت، اگر اون چیزی که میخواستی نشد همین قدری که هستی رو از دست نده و نگران دیگه نباش. گفتش اگر کفش نداری قصه نخور، یکی را دیدم که پا نداشت.
مولای متقیان علی علیه السلام در حکمت 69 نهج البلاغه شریف می‌فرمایند اگر به آن چه که می‌خواستی نرسیدی از آن چه هستی نگران مباش.
اگر اونی که صد بود نشد، همین مقداری که خدا به توفیق داد تلاش کردی رو قدر بدون، اصلاً همین میتونه مقدمه و سکوی رسیدن به بالاتر باشه. انشاءالله همه ما با اون چه که از زبان پدرمون امام علی علیه السلام میشنویم معتقد بشیم، اولا باور کنیم، ثانیا و مبلغ باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا. و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 94 تا 104 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد منصور قصری زاده و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا الله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني